بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. فصل پنجم، متکلمان اسلامی و فلسفه امامت. در این بحث‌های قبلی اول درباره تعریف امامت بحث شد و بعد وجوب امامت، پرسش ماهیه بحث شد، پرسش هل هو یا هل هی، هل الامام واجب، هل الامامت واجبه، این هم بحث شد و دلائل وجوب امامت. حال میرسیم به فلسفه امامت که با سوال و پرسش به لمه هست، لمه الامامه. بحث فلسفه امامت را در سه فصل مطرح کرده ایم. یکی فصلی درباره دیدگاه متکلمان و یک فصل هم درباره منظر و نظر قرآن کریم در این باره، فصلی هم درباره روایات، از منظر روایات. بنابراین فصل پنجم و ششم و هفتم مربوط به فلسفه امامت. خب در باب فلسفه امامت از نگاه متکلمان اسلامی جنبه گزارشی و نقلی دارد. ابتداءً یک اشاره‌ای در صفحه اول شده که در باب فلسفه امامت چند جا اشاره می شود، یا حالا این مسئله مورد توجه قرار می گیره. یکی در تعریف امامت، حالا می شود اینها رو ما یاد داشتم بکنم، موارد بحث از فلسفه امامت. یک، در باب تعریف امامت. دو، در باب دلایل وجوب امامت. و سوم، بحث مستقل به عنوان اهداف یا اقراض امامت، می شود همون فلسفه امامت. بنابراین در سه جایی که دو مورد صورت اشاره، چون اینجا که تعریف می شود، من تعریف به قرض و قایته، چون تعریف می دونید چند قسم داره، اقسام تعریف. یکی از اقسام تعریف که چند قسم داره تعریف به قرضه، باید فرمودیم تعریف به قرضه. یک چیز مثلا منطق را تعریف میکنن به آلتان صناعیتان تأسم مراعاتها از ذهنعن الخطأ الفکر، گاهی تعریف میکنن به مثلا جنبه فاعلی یک چیز، یا جنبه سوری یک چیز، یا جنبه قایی یک چیز. یکی از اقسام تعریف تعریف به قرضه. اون وقت تعریف امامت معمولا تعریف به قایته. تعریف امامت که اون تعریف معروف داریم به قایت و قرض است، که گفتن چی؟ رئاستون عامتون دین و دنیا. در حقیقت امامت رهبری در دین، در دنیا. این در دین و در دنیا به گونه ای داره فلسفه امامت را بیان میکنه که امامت رهبری در حوزه دین، رهبری در حوزه دنیا. پس اینجا یک اشاره ای به فلسفه شده که بحث امور دنیوی است، امور دینی است، اما کم رنگه. در باب دلایل وجوب اگه دقت فرموده باشید، دلایل عقلی امامت، دلایل عقلی وجوب امامت، اینا مربوط به قایت امامت بود، غرض امامت بود. مثلا اجرای احکام اجتماعی اسلام، اجرای حدود اسلامی، یا مثلا علم شود که دفع ضررهای بزرگ، یا در واقع قایات امامته. امامت برای چیست؟ برای اینکه حدود را اجرا کنه، احکام را اجرا کنه، احکام اجتماعی را، ضررهای بزرگ دفع کنه، کیان امت اسلامی را حفظ کنه. این همه اغراض امامته که در باب دلایل وجوب هم گفته شد. ولی خب یه بحث مستقل هم داره. به نام اقراض امامت، اهداف امامت یا فلسفه امامت، که حالا ما جداگانه میخواییم بحث بکنیم. اینجا که میخواییم جداگانه بحث بکنیم از دیدگاه متکلمان اسلامی، یکی اول آمدیم دیدگاه متکلمان یا مذاهب غیر شیعی را گفتیم، غیر امامیه که جدا بحث کردیم. بعد دیدگاه متکلمان شیعه، شیعه امامیه. خب عمده نگاه متکلمان غیر شیعی به امامت نگاه اجرایی است، یعنی امامت را برای اجرای دین یا حفظ دین از نظر عملی اینها میدونن. حالا عباراتشون هم مختلف، ما این را مفصل امر آورده ایم. هر شاید خدمت شما که متکلمان اشعری را آورده ایم، متکلمان ماتوریدیه را آورده ایم، اینایی که شاخصترن، معتزله را آورده ایم، مهمتر اینا هستن، بقیه هم مثل ایناست. اینا را آورده ایم و تقریبا اینا یکسانند، با هم فرقی به مفرد ندارن جز در تعابیر. بعضی ها مفصلتر گفتن، بعضی ها مختصرتر گفتن، و همه اینها خلاصه اینه که فلسفه امامت، یعنی مشترک اینا اینه که فلسفه امامت جنبه عملی دارد، نقشی در به اصطلاح جنبه هدایتی از نظر تئوریک، از نظر نظری نقشی در تبیین درست معارف و احکام دینی ندارد. این کار به کار امامت نداره، اون کار عالمانه. این یک مقوله ای است که مربوط به عالمان هست، عالمان دینه. این کار کار سیاسی است، کار سیاسیه، این کار امامته. بنابراین در دیدگاه متکلمان اهل سنت، یا اهل سنت که میگه به معنای وسیع کلمه، غیر شیعی که معتزله هم شامل میشه، دیدگاهشون این هست. شیعه امامیه دو تا نگاه داره، هم به امامت نگاه عملی و اجرایی دارد و هم نگاه معرفتی و هدایتی دارد. در این نگاه عملی با اینا فرقی نمی کنه، مشترکه، اما اینجا دیگه مختصه که این نگاه معرفتی و هدایتی برای این هستش که حفظ دین، حفظ از ذره هم معرفتی، حفظ دین و تبیین دین، تبیین کامل هر مشهد که دین. اجمالاً اون چیزیست که ما در این بحث فلسفه امامت از نگاه متکلمان اسلامی آورده ایم. بحث فعلا جنبه گزارشی داره که ببینیم چی گفتند. منتها در این قسمت که مخصوص شیعه هست، چون اونا حرف نداریم، اختلافی هم نیست، مطالبش هم روشنه تقریبا، اما اینجایی که بحث اختصاص به شیعه داره، این را اثبات کردیم. البته اینجا برهان براش آورده ایم، دو تا برهان آورده ایم، اثبات کرده ایم، ولی چون که همین بحث در مبحث عصمت امام هم خواهد آمد، توجه فرمایید، دوباره ما در بحث عصمت دلایل را که میخواییم بحث بکنیم، دلایل عصمت، همین را میخواییم و تکرار میشه. اینجا به عنوان این که میخواییم فلسفه امامت را بگوییم میآوریم از این حیث، اونجا از این که میخواییم از نظر عقل اثبات بکنیم که امام باید معصوم باشه، البته به اضافه چند دلیل دیگر. همین دلیل برهان حفظ شریعت، برهان تبیین شریعت باز اونجا هم میاد، به اضافه ای که دو تا دیگه دلیل عقلی دیگر هم هست. چون این طوریه، ما این بحث را دیگه احاله میدیم به اینجا، یعنی این بحث را اینجا الان نمیپردازیم بهش که تکرار نشه، فعلا همین یک مروری میکنیم این فلسفه امامت مشترک را بررسی میکنیم. این دیدگاهی که مقصود به شیعه هست، یعنی نقش معرفتی هدایتی که در واقع با عصمت همراه دیگه، این ملازم با عصمته، این را میگذاریم در بحث عصمت انشاءالله، یکی یک جا برهانهای عقلی عصمت را میآوریم، اینجا معطل نمیشیم که تکرار هم نشه. خب از یه مرور اولا روی این فصل به اصطلاح پنجم میکنیم، بعد وقت بریم سراغ قرآن. ببینیم که از قرآن چی استفاده میشه در بحث فلسفه امامت و مباحث دیگه. حالا چقدر رسیدیم؟ خب بی ربط نیست، مثلا بی ربط نیست. این وقتی که ما اغراض امامت، فلسفه امامت را دیدیم که به خصوص حالا با این نگاهی که شیعه هم داره، این خودش دلیل می شود برای اینکه چه جایگاه مهمی داره. یعنی می توان جایگاه امامت را از فلسفه امامت هم تشخیص داد. رفتش این می شود وقتی دیدیم که غرض از امامت چه غرض بلندی است، و بیانگر اینه که جایگاهش هم چه جایگاه رفیعی است. رفتش این می شود پس یک مروری بکنیم. یعنی من خلاصه‌اش رو روی تابلو نوشتم، جاهایی که این بحث میشه اشاره کردیم. بیام سراغ دیدگاه های اهل سنت، صفحه 93. اینجا چون که عنوان اهل سنت هست، باید این کاربردهای اهل سنت رو گفتیم که کلمه اهل سنت از نظر کاربرد مختلفه، سعو و زیغ داره. گاهی اهل سنت را در مقابل اهل بدعت به کار میبرن، گاهی اهل سنت را در مقابل غیر شیعه به کار میبرن. یعنی دو سه تا کاربرد داره این اهل سنت. کاربرد اولش خیلی فراگیره، البته خود اینا نمیگن خیلی، اونها اصطلاح اهل سنت از نظر اونها اینجوری رایج نیست، بین ماها نوعا رایجه. یعنی علمای ما وقتی میگن شیعه و اهل سنت، دیگه وقتی میگن اهل سنت من لیس به شیعیان را میگن اهل سنت، چنین حالتی داره. مثل خوارج هم مثلا تو این مجموعه قرار میگیره. این کاربرد اونا ندارن البته، اطلاقات اهل سنت، این اطلاقش بیشتر مال ماهاست. این کاربرد خیلی فراگیر کاربرد اونها نیست. کتاب ملل نهل این اصطلاح رایج نیست. از کاربردهای اهل سنت اصطلاح به عنوان اصطلاح اهل سنت، کاربرد عام، کاربرد در واقع خیلی عام، حالا عام بگوییم، یک کاربرد هم کاربرد عام بگوییم خیلی وسیع میشه، یک کاربرد خاص میشود اینجوری تقسیم کرد. کاربرد عام اهل سنت غیر شیعه، به معنای غیر شیعه است. این اصطلاح نزد علمای شیعه رایج است. این در کتابهای ملل و نهل اهل سنت این اصطلاح ما نداریم که اونا بگوین اهل سنت یعنی من لیس به شیعیه. ما ها نوعا میگیم، ما میگیم عامه و خاصه، این همون معادل عامه و خاصه است در واقع. خاصه میشود شیعه، عامه هم میشود غیر شیعه. پس این یه کاربرد خیلی عامه، خیلی گسترده است. بنابراین میشود به کاربرد دیگر مرادف خاصه و عامه. کاربرد عام که اینا به کار میبرند و رایج نسبتاً بین این آیان در مقابل اهل البدعه، این را در این کاربرد اینطوری هم داره. این چند تا گروه را شامل می شود که اهل سنت، اهل بدعت را معنا می کنند دیگه. اهل بدعت مثلا طبق این بیان معتزله، خوارج و شیعه، اینا را اهل بدعت می دانند. بنابراین وقتی می گویند اهل سنت که معنی عام پیدا می کنه، معتزله را شامل نمی شه. اشعریه، بیدیه، اهل حدیث، این حنابله، اینها میشن اهل السنه طبق این اصطلاح عام. اما طبق اصطلاح خاص، اهل سنت در مقابل اهل تأویل، در مقابل معوله، یعنی کسانی که به ظواهر استناد میکنن تأویل نمیکنن، در مقابل این وقت مستاهش کی میشه؟ مثالش خیلی محدود میشه، میشود اهل حدیث، حنابله، ولی که در روزگار ما سلفیه، وهابیه. این معنای اخص اهل سنته یا خاص اهل سنته. طبق این بیان خب معوله کیا هستن؟ معتزله معولن، شیعه معوله است، اشعریه معوله است، ماتوریدیه معوله است، نعم خارج میشن، محدودش خیلی اندک میشود. اهل سنت که اینا میگن خودشون اهل سنت میدونن، یعنی بقیه را اهل بدعت و اهل تأویل میدونن، قبول نمیکنن. پس این بسیار کاربرد داره، ما هم باید متوجه اینا باشیم. فعلا که ما حالا گفتیم اهل سنت اون معنای عام را گرفتیم، دیگه همه اینها را پوشش میدهد، خاصه و عامه، یعنی شیعه یک طرف، غیر شیعه هم یک طرف. اینا کاربرد دیگه، دیگه اصطلاحی در مورد اهل سنت. حنابله هم بله، حنبلیه پیروان احمد بن حنبل هستن، هر دو هم مذهب فقهی داره، مثل ابو حنیفه. ابو حنیفه هم مذهب فقهی داره، هم مذهب کلامی داره. مذهب فقهیش به مذهب فقه حنفیست، مذهب کلامیش هم همونن که بعد ماتوریدیه شدن. ماتوریدیه در کلام پیروان ابو حنیفه هستن. از شاید خدمتون که حنابله و اهل حدیث الان با این سلفی ها از نظر فقهی مثلا حنبلی هستن، گرچه تطورات درشون آمده ها الان یک دست نیستن، سلفی ها هم گرایش های مختلفی درشون هست، ولی کلیت قضیه را اگر بخواهیم در نظر ببینیم، اینا خودشون را به امام احمد حنبل مستند می کنند، هم فی العقیده هم فی الاحکام فی الفقه. گرچه البته اینا فعلا بعضی هاشون گرایش هایی دارن که میگن ما باید رجوع کنیم به آیات و به روایات و اینا، حالا با هر کس جور آمد جور نیومد کاری نداریم، مثلا که میگن ما اصلا مقلد نیستیم، الان اخیرا اینجوری میگن، چون اون نگاه رایج این است که چهار تا امام هست، مالک و مثلا شافعی و حنبلی و امام احمد حنبل و امام شافعی و مالک و حنیفه، که نه دیگه بقیه پیرو اینا هستن، میشه تقلید، یک فقه تقلیدی که بر اساس آراء این چهار امام باید اندیشید. مثلا ما که میگیم جعفری، ما بر اساس مطالب و بیانات امام صادق خلاصه کار میکنیم دیگه، اینجوریه. یه آیین سلفی ها، حالا اگر همشون هم اینجور نباشن، اینو که به حال قدری دایه روشن فکری اینا هم دارن، میگوین نه ما اصلا مقلد نیستیم، ما در بس در اختیار هیچ کس نیستیم، هرچه بیشتر به آقای احمد بن حنبل چون به ظواهر روی میآورده بیشتر توجه دارن، از ابو حنیفه خیلی فاصله دارن جوری هستا، چون ابو حنیفه خیلی اهل قیاسات و اینها بوده و 17 تا روایت رو بیشتر معتبر نمیدونسته، این هم با اون خیلی ضدن، مخالفن. هر کس تو این مذاهب بیشتر گرایش ظاهری داشته باشه، اینا باش بیشتر سازگارن، لذا با آقای احمد حنبل بیشتر سازگارن، ولی بالاخره میگن نه ما اصلا مقلد نیستیم، یعنی اینجوری حرف اینجوری میزنن، ما خودمون رجوع میکنیم به آیات و روایات و اون چی که استفاده میشد سندن بحث میکنیم، دلالتن هم خودمون بحث میکنیم، به هم معتقد میشویم. معمولا اینجوری شعار اینچنینی دارن که مثلا به گونه‌ای بتوانن با روشن فکرها هم گفتگو بکنن. سلفی ها اینجوری میگن. اما ماتوریدی های از نظر کلامی اینا حنفی هم. چیز؟ بله ابو حنیفه. اینا فقهشون ابو حنیفه است، گرایش ابو حنیفه دارن و کلن حوزه های ماتوریدی مذهب فقهن حنفی بسته هم. عقایدشون هم که ابو منصور ماتوریدیه که با دوسته باسته میرسه به ابو حنیفه. و اما از میشود که بله اشاعره اشعریه پیروان ابوالحسن اشعری در کلام، اینها غالبا شافعی هستند، غالبا شافعی هستند، ولی معمولا گرایش های مالکی هم ممکن درشون باشه، یه بود قاطیه، چون خود آقای اشعری معروف است که شافعی بوده، فقهش از نظر فقهی خود شافعی مسلک بوده، توجه می فرمایید. ابو منصور حنفی بوده، ابوالحسن اشعری به اصطلاح شافعی بوده، بعضی ها میگن نه ابوالحسن اشعری اصطلاح خودی فرا مذهب بوده، با بقیه با چهار مذهب تمایل به اونا داشته، متسلبه در یک مذهب نبوده، یه اولیشونه. به هر حال اونایی هم که مالک مذهبن گاهی کلامشون اشعری است، گاهی هم مالکی ها همون گرایش های ماتوریدی دارن، نتیجه اش میشه که در بین مالکی ها اصلا آفریقایی ها نوعا مالکی هم دیگه، تا مذهب مالکی هست، غالبا فقهشون مالکی است. هم جنبه اشعری دارن، هم جنبه ماتریدیه دارن، خیلی حساس نیستن. راجعه فرمایید. اما شواف الان برید کردستان، بیشتر اشعری و کتابهای اشعریه مطرحه. احناف مثلا بلوچستان، اینا بیشتر گرایش های خدمت عرض کنم که ماتریدی دارن، توجهش ماتریدی بیشتره. ولی معتقدن که بین الاشعری و الماتریدی اونچنان اختلافات عمیقی نیست. این دوتا رو تقریبا به هم نزدیک میبینن، خودشون اینجوری معتقد هستن. بعضی هم دور اگر دیگه، مثلا مثل تفتازانی هم متفکر اشعری است هم متفکر ماتریدی، یا شارح فقه اکبر است ماتن و شارح شرح العقائد شرح چیز هست مقاصد، مقاصد و شرح مقاصد اشعری است، شرح عقائد نسفیه ماتریدی است. تفتازانیشون شخصیتی، اون آقای النبراس یعنی مولوی محمد حافظ النبراس که کتاب نبراس داره شرح و شرح، اون یه جایی میگوید که اشعری مشهورتره، بین اشعری و ماتریدی هم خیلی فرقی نیست. اجمالا میشود اینجوری این ارتباط ها را به حد روشن کرد. حنبلی ها که معلوم امام حنبل هست، اگر حالا باشن اهل حدیث و اینها، معتزله به لحاظ فقهی نوعا حنفی هست، حنفی مسلکن، چون عقلی هستن. ابو حنیفه هم عقل گرا بود، اینا به ابو حنیفه بیشتر گرایش دارن. کلیت نداره ها، یعنی استثناء هم داره. البته دو تا هستن، اما شاخص در اهل الحدیث آقای احمد حنبل و الله، نه مثلا ظاهریه هم اهل حدیث هم. مذهب ظاهریه، ابو داوود ظاهری، مسلک ظاهریه داره، خیلی هم افراطیه این در ظاهر گرایی، اون از اون دشمنهای سرسخت ابو حنیفه و قیاس و اهل قیاس و این چیز هست. خب با هم خیلی تعلق نزدیک دارن، یعنی این دوتا اهل حدیث و حنابله، معمولا با هم ذکرشون میکنن، یکی نیستن. البته امام و اهل الحدیث احمد حنبل رو میگن امام و اهل الحدیث، گرچه مالک رو هم گاهی مثلا به عنوان مقدار این بحثا رو بنده در اون چیز آوردن دیگه، فرق و مذاهب. حالا نفرمودین فرق مذاهب رو، بعد کاری کردین دیگه. گفتش اون بنده خدا که سوار کشتی شد، گفت نه خونده ای کشتیبان با خدا؟ گفت نه. گفت نصف عمر تو شد برفنا. اون وقت که دیگه طوفان شد، بعد اینا ناچار شدن که از کشتی بتون توی آب و اینها، گفت تو شنا بلدی به اون نحوی؟ گفت نه. گفت کل عمر تو شد برفنا. وقتی گفت نحو نخواندم، این گفت نصف عمرت فانی شده. وقتی که او شنا بلد نیستم، گفت کل عمرت برفنا شد دیگه، شنا بلد نیستی. حالا آیه احمدی شما فرام هزاکس نقام دیگه، نصف عمرت برفنا شد. من مراجعه کنه که نام مفیده. خب باز یه مروری بکنیم، اینجا خیلی جای معطلی نیست. فعلا اینجا بله، اینجا ملاحظه میکنید معنای امش را به کار گرفته. صفحه 94 عرض کرده، مقصود ما از اصطلاح اهل سنت در این بحث نخستین کاربرد آن است و عمدتاً سه مذهب کلامی معتزله، ماتریدی و اشعری در نظر داریم، چون اینا مهمترن، حرفهایی دارند و قابل بررسی است. خب اما حالا معتزله ما مطالبی دیگه نقل کردیم، عمده از قاضی عبدالجباره. صفحه 94 ازشون مطلبی نقل کردیم که کلام ابو علی و ابو هاشم را نقل کرده، گفته است که بله برای اینکه امامت واجب است به حکم شرع، چون اقامه حدود واجبه و اقامه حدود هم بدون امام نمیشه، لذا امامت هم واجبه، این میشه وجوب مقدمی. خب میام صفحه 95، عبارتی باز نقل کردیم از همین آقای عبدالجبار در کتاب شرح اصول خمسه، اون اولی از کتاب مغنی بوده. شرح اصول خمسه هم میگوید بدان جهت به وجود امام نیاز است که به احکام شرعی مانند اقامه حدود و حفظ تیان مملکت و مرزهای کشور و آماده ساختن بسیج نیروهای رزمنده برای مبارزه با دشمن و اموری از این قبیل عینیت بخشد، یعنی احکام اجتماعی و جزایی و هیچ گونه اختلافی در این وجود ندارد که این گونه امور از شؤون و وظایف امام است. باز در ادامه میگوید ان الامام انما یراد لامور سمعیه که اقامت الحدود و تنفیذ الاحکام و ما شاکلهما. خب این دیدگاه معتزله مشخصه، جنبه اجرایی داره، اجرای احکام اجتماعی اسلام، حدود اسلام، حفظ کیان امت اسلامی دیگه مشخصه. صفحه 96 یه توضیحی راجع به بیان معتزله داده ایم که مطلب واضحی است، حالا خودتون مطالعه کنید. بله میرسیم، نگاه کنید میرسیم. شیعه اونجا تابلو اونجا هست، شیعه یک نگاهش با اهل سنت هماهنگه تو اجراییات و قبول داره اینا را، توجه فرمودید؟ به اضافه چیزی را میگوید که اینا دیگه نمیگویند. نسبت شیعه در این بحث با غیر شیعه کمال و نقصه. اون چرا که اونها گفتنشون میگه ما قبول داریم اینا هم از اهداف امامت هست، اما منحصر نیست. حالا انشاءالله میرسیم جواب به چی؟ خب صفحه 61 چی هست؟ صفحه 61 چی بوده؟ اجرای حدود و حفظ دانه. خب دیگه اینجا هم گفت در پاسخ گفته از اصل در باب وجوب این است که مطلق باشد. نه دیگه نه همونه، این هم الان نمیپذیرد که وجوبش مشروط باشه. گفت اصل در باب وجوب این است که مطلق باشد. وجوب اصل اولیه اینه که اگر چیزی وجوب پیدا کرد وجوبش چیه؟ مطلقه، نه مشروط، مگر آن که مشروط بودن آن به دلیل دیگری ثابت شود، که ما بگوییم وجوب وجوب مشروطه. در مورد زکات معلوم است که وجوب آن مشروط به داشتن مال و نصاب خاصی است، و چون درباره اجرای حدود چنین دلیلی در بین نیست وجوب آن مطلق خواهد بود. گفته است که وجوب مشروطه، میگه اصل اولیه اینه که وجوب مطلق باشه، مشروط بودن دلیل میخواد. خب این مال معتزله. و اما ماتوریدیه صفحه 97، صفحه 97 هم دیگه اینا منظمتر گفتن. ماتوریدیه در این بحث مطالب را به قول حاجی آقا سندویچی کردن، خیلی منظم گفت. ابو حفص نصفی، ببینید من متن عربیش رو هم جلوش آوردم، که میگوید امامت لازم است برای این چیزها، تنفیذ احکام هم، اقامت حدود هم، سد ثغور هم، تجهیز جیوش هم، اخذ صدقات هم، قهر المتقلبت و المتلسست و قطاع طریق، اقامت الجمع و الاعیاد، قطع المنازعات الواقعت بین العباد، قبول شهادات القائمت علی الحقوق و قسمت الغنائم. 10 تا ثمره قایت برای امامت بیان کرده، همه اجراییست، همه عملیاتیه، مربوط به عمله. با اونا عمل قبول داریم، درسته. اونا امامت هم یکی از شونش حکومت ها دیگه. امامت یعنی که نسازه، اصلا امامت برای این هاست. حالا مگر این که اصطراری بشود دسترسی به اون امامی که شرع برای این کارها در نظر گرفته با اون شرایط نباشه، اون میشه بعد از در مصداق مسئله ثانوی. مثلا مثل این که ما به ولایت فقیه در عصر غیبت استناد میکنیم، حالا اهل سنت چی میگن؟ میگن آقا ما اگر در شرایط عادی بود، چون وجوبش علی الناس دیگه، وجوب علی الناس مشروط به قدرته، اگر قدرت داشتیم، توانایی داشتیم، مثلا مثل خلفای راشدین، حالا از نظر اونها خلفای راشدین را که اونها اسوه‌های کامل این گونه از امامت میدونند، اگر پیدا شد نعم المطلوب، حالا اگر نشد یه کسی مثل عبدالملک مروان هم شد، خب چیکار کنیم؟ بیگاره گیر افتادیم از باب ناچاریه. یا فی عصر ناهازا مثلا یکی ملک عبدالله مثلا گیر افتادیم، یا خب دیگه حالا مثلا از میکنن یعنی اینطوری میتونن توجه مستار کنن، یا این آقای حسین مبارک، یا این قبح مبارک، اصلا اسم هر دو اسم خوب را گرفته، همش هم نامبارک است و قوی هم هست. واقعا حاضرم بعضی وقتا اسم ها را قسم میکنن بعضی ها، حسنی مبارک، بله. ما چیز مستنزه دیگه اون قاسطین، قسط از الفاظ متضاد دیگه، قاسطین یعنی ظالمین، در واقع قاسطین یعنی ظالمین، نه عادلین. اون میشه بس مسئله استراری، جناب آقای ابراهیمی از در اونها با اینا میشه گزینه‌های درجه دو در شرایط که ما قدرت نداریم، یعنی اون الان به اون اشکال بکنیم آقا پس کو اون امامی در اصل ما الان خود نداریم، به اینا باید بسازیم. وجوب چون عند القدرته، این وجوب علی الناس، علی الناس دیگه، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، علی الناس نصب امام، تعیین امام کذا و کذا و کذا عند القدره. میگن خب اگر نتوانستیم، قدرت نداشتیم دیگه، از ما ساقط، تکلیف ساقط، چون وجوب را اینها به هر حال اینها را نسبیه دیگه، میگن نسبی بسنجید. خب بتوانن توجیه میکنن، البته به سادگی زیر بار نمیرن که معایب و اینها را بگیم، مثلا معاویه را نوعا سعی میکنن که تقویسش بکنن، این جنبه های ضعف و اینها را سعی میکنن. حالا هر مقداری که دیگه نشد، ما میگه خب دیگه حالا به هر حال این دیگه چاره ای نیست. حتی یزید خبیس علیه ما لعنت الله و علیه، یزید را هم میدید باز بعضی از همون اهل حدیث و اهل ظاهر اینا حتی لعنش را جایز نمیدونن، حتی این تا اینجا آمد بعضی هاشون حبیث اینا اینجوری هست تقدیس میکنن تو بزاره. خودشون مثلا میگن عمر ابن عبدالعزیز تو اون مجموعه شاخصتره، از ذر عدالت و اینا مثلا زیبنده تره، خودشون هم اذعان میکنن این بعضی. خلفای عباسی هم که دوباره میگن نسبی بررسی میکنن، همه رو در یک حد نمیبینن. هیچ کدوم اینا رو هم خلفای راشدین دیگه نمیدونن. یه حدیثی هم نقل کردن از پیامبر که خلافت 30 ساله، بعدش ملک عزوز است، خودشون هم حدیث نقل کردن دیگه، از هم بعد از او دیگه خلافت نیست، ملک پادشاهی فرمان رواییه دیگه، باید در همین حد استفاده چیز کرد، بسنده کرد. نم دارن این روایت هم سویتی در تاریخ الخلفا دیگران دارن. پس ما تو دیگه اینطور شد. عبارتی هم بعد از آقای ملا علی قاری نقل کردیم و جمال الدین غزنوی حنفی نقل کردیم و حسن ابن محمد طرابلسی نقل کردیم و ببینید برای اینکه دیگه کتاب از نظر منبع معتبر چیز باشه، قابل قبول باشه، اینا منابعش پاورقی آمده، نیازی نیست متحمل کنیم، میرد میشیم. این سراغ اشعریه. این مشخص شد ماتوریدیه نگاهشون به امامت در اغراض ایناست. اشعری را هم ما چند تا متکلمشون رو نقل کردیم. ابوبکر باقلانی اول، حالا یکی دو تاشو نگاه کنیم، بد نیست دلشون خراب نشه بگن ما تو جرا خوند ما نخوندیم. فرماندهی سپاه، پاسداری از مرزها، سرکوبی ستمگران، حمایت از مظلومان، اقامه حدود، تقسیم سرمایه های عمومی میان مسلمانان و هزینه کردن آن در اموری مانند جهاد با دشمنان، اموری است که هدف از نصب امام را تشکیل می‌دهد و به عنوان وظایف مسئولیت او شما می‌رود. خب این آقای ابوبکر باقلانی از شخصیت‌های شاخص اشعریه. ابو منصور بغدادی بعد از او، ابو حامد غزالی بعد از ابو منصور که از تاریخی هم اینا همینا رو گفتن. سیف الدین آمدی صفیه صد لازم می‌فرمایید فرقی نمی‌کنه، همون مطالبه. میگوید که مقصود از اوامر و نواهی شرعی در موارد مختلف از قبیل حدود و قصاص و جهاد و اظهار شعائر اسلامی در مراسم اعیاد و جمعه ها همگی برای اصلاح امور معاش و معاد بشر بوده است. غرض اونها اینه و این غرض بدون اینکه امامی مطاع زمام امور جامعه اسلامی اعتدار شود تحقق نخواهد یافت. بر این اساس نسل امام از مهمترین مصالح مسلمانان و برترین پایه های دین است. این هم عبارتشون. آقای عزادالدین ایجی همینطور، شهدالدین تفتازانی باز ایشان، در کتب فقهی ما آمده است که باید، در کتب فقهی آمده است دیگه، چون امامت از فروع الناسه، که باید در جامعه اسلامی امامی باشد که دین را احیا کند و سنت را برپا دارد و از مظلومان دفاع کند و استیفای حقوق کند، و یعنی حقوق عمومی را از کسانی که چنین حقوق بر ذمه آنان است مثلا زکات و صدقات اینا بگیره، دریافت کند، در مواضع شرعی مصرف کند. بسیار خوب، پس معلوم شد که دیدگاه اهل سنت، دیدگاه آیان اشاعره با دیدگاه ماتوریدیه تفاوتی نداره. بعدم یک کلامی از آقای شهرستانی نقل کردیم، دوباره عبدالکریم شهرستانی در کتابی دارد به نام نهایت الاقدام، کتاب کلامی هم داره غیر از ملل نهل، کتابی هم داره نام نهایت الاقدام فی علم الکلام. سرانجام با کلام ابن خلدون میگه مطلب را از نظر اشاعره بستنتان کردیم. حقیقت خلافت و امامت عبارت از سوق دادن مردم به این سو که مطابق نظر شریعت عمل کنند، زیرا عمل به شریعت در برگیرنده مصالح دنیوی و اخروی آنان است. میام سراغ حالا امامیه. پس این مال علمای غیر شیعه، سه مذهب شاخص. وقتی به علمای ما میرسیم، نم فیترا واضحه، تا اینجا مشکلی نداریم. حفظ نظام اجتماعی مسلمانان، آیا فلسفه امامت این هست؟ میگیم بله، یکی از ابراز امامت همینه. عمدتا از مرحوم علامه نقل کردیم، علامه هلی. حفظ نظام نوع، این نظام اجتماعی که از اهداف و مقاصد امامت هست، امامت هست. حتی در اون هم فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه، هم در فرمایش از زهرای مرضی سلام الله علیه، هر دو هم مثل هم هست تقریبا. تقریبا ول امامت نظاما للامه، فرض الله توحیده، مثلا برای چه صلاته، برای چه، اینا رو بیان میفرماید تا به امامت میرسه. امامت ما، البته مثلا امامتنا نظاما للامه، امامت را برای نظام، این یکی از اقرازشه که با محوریت امام جامعه اسلامی نظم پیدا میکنه، از رفع تشتت و تفرقه و اینا مسون میمانه. الان میبینید دیگه، ما الحمدلله واقعا برکت خیلی جالبی است در اصل غیبت، ولی چون معتقد به امامت ما معصومیم، ولی یه فقیه را قائلیم، میبینید بی‌نظیره، بی‌نظیره. هیچ جای دنیای اسلام ایران نیست مثل ایران نیست. از این نظر شاه را به اون راحتی با کمترین خسارت، اون شاهی که مورد حمایت ابرقدرت‌های همه بود، چون ولی فقیه در رسم امام، حرفش مطاع بود، زدن عقب تمام کرد. بعد هر چی توطئه شد ولایت فقیه جواب داد. واقعا اگه ولایت فقیه نبود تمام کرد، اون که شما از افغانستان بدتر میشد. با شاهد اینکه امام فرمود که طرفدار ولایت فقیه باشید تا آسیبی به کشور نرسد، این منش الان هم ملاحظه میکنید. الحمدلله همه جا متاسفانه ناامنی اینا هست. ایران در چه شرایط امنیتی خوبی سر داره؟ خب این الحمدلله قانونی هم شده، یعنی این مسئله که خب به لحاظ اعتقادی شرعی هست، قانون اساسی هم شده دیگه. اصل اساسی قانون چیه؟ اساسی هست. همه دیگه باید ملتزم باشن. اونایی هم که احیانا یه لحاظ فکری ممکنه اعتقاد نداشته باشن، خب قانون اساسی دیگه، به قانون که نمیشه ملتزم نبود. این هر کس ملتزم نباشه باش باید برخورد بشه، خلاف قانون اساسی. این لذا یک واقعا لطف بزرگ الهی هست، امامت اینجوره. اونا ندارن بندگان خدا، حالا یه عده میانه خراب میکنن. ملاحظه میکنید، دقت کنید، هر چی در مقابل استکبار نقش آفرین تر است، بیشتر در مطمع و مقصد شیطانی مستقیم استکبار تا بتوانن. از اول که میخواستن نذارن، نمیخوام قصه براتون بگم تاریخ انقلاب را. چقدر اون وقتا شما نبودید دیگه، آقا جان کوچولو بودید، چقدر تلاش کردن که اصلا ولایت فقیه تصویب نشه، نشه. اما خدای متعال شهید بهشتی را به ملت داده بود، قهرمان، آدم با حوصله، با مدیریت واقعا بزرگ. یک کسی مثل شهید آیت را هم دانشگاهی به فکرش انداخته بود که میگفت من فقط تمام تلاشم به این است که این ولایت فقیه را تصویب بشه. دار شهید آیت ها شخصی هم بوده، شخصی دانشگاهی، ولی در مقابل بنی صدر خبیث خدای متعال اینا را هم به ملت داده بود. خیلی قاطع بود، شهید شد، خیلی قاطع بود، یعنی زبانی بود که در مقابل اونا عبزه. خب شهید بهشتی هم که آدم بسیار مدیر بزرگی بود، به لطف الهی انجام شد، تصویب شد دیگه، تصویب شد. خیلی چیزا میگفتن، خیلی اون نزیه و حسن نزیه و این ملیگراها و نهضت آزادی و منافقی دون بود، همه اینا اینا زیر سوال بود. بله منطقه. خب اون وقت اصلا میخواستن بسته نشه، یعنی از این نیاد توی قانون اساسی. میگفتن این نمیدونم دیکتاتوریه، نم فلان، حالا ما که از تاج و تخت رها نشدیم بیان به عبا و عمامه دیکتاتوری. اینجوری میگفتن، یعنی از این حرفا میگفتن که دیکتاتوری نه علینا مثلا عمامه و اینش فهم کنه، مثلا ما از اینجوری میگفتن اینا را، یعنی اینجوری میگفتن. منتها امام رضوان الله تعالی علیه اون قدرتی که او داشت، و یک اشاره میکرد اینا را همه را خونسا می. به هر حال الان دیگه بحث رو دوستان چون میدانید گاهی بحث های امامت دیگه جنبه های حاشیه سیاسی زیاد داره، بحث های امامت دیگه بحث سیاسی داره. آیه اسمتی رو هم بله نه ببینید چه نظمی، چه امنیتی، چه انضباطی، آیا متناسب و هماهنگ بر با احکام دینی اسلامی باشه یا نباشه، لا به شرط یا به شرط شیعه هست؟ بله. چگونه امنیتی که ارزش‌ها و قوانین اسلامی هم در این اعمال امنیت مورد توجه قرار بگیره، لااقل با اینا تعارض نداشته باشه، حداقل این اونجا لا به شرطه، اصلا کاری به اینا نداره، سکولاریستیه دیگه. اینجا چون حالا جامعه میخواد جامعه دینی باشه، همه شؤونش از جمله سیاستش، از جمله عدالتش، از جمله بهداشتش، قضاوتش و غیر ذلک، چون بناس دینی باشه، حداقلش از کردن دیگه، حداقل لعقد اینه که معارض با معیارهای دینی اسلامی در این حوزه ها نباشه، چون این خاصیت اسلام. آخر اسلام یه دین برکنار تو حاشیه نیست، اگر صرفا یه دین عبادی بود داره اینجا میتونستم اونجا. اما خب چه کار کنیم که این اسلام یه دینیه که در حوزه های مختلف زندگی دخالت میکنه، پس ناچار باید امامت با این جهت و معیار شناسایی بشه. این میشه مابل امتیاز فرق، نه اینکه میخوایم بگوییم امنیت و عدالت به ما هوه هوه دو چیزه، نه، اما امنیت و عدالت در جامعه دینی صبغه دینی به خودش میگیره، حداقلش اینه که در معارض با ارزش‌های دینی اسلامی مورد قبول نباشه. خب چیکار باید بکنه؟ طبعا بایستی این امنیت و عدالت را با توجه به این معیارها فرمولش بکنیم، قاعده براش بنویسیم. مجلس مثلا مجلس قانونگذاری اینا میخوان راهکارها رو مشخص کنن دیگه، شورای نگهبان مثلا داره، شورای نگهبان یکیش قانون اساسی مخالف نباشه، یکم با دین مخالف نباشه. خیلی خوب، بسیار خوب. حالا اگر چنانچه ما معتقد شدیم که این کسی که باید اینا سیاست جامعه را اداره بکنه، تأمین بکنه، به این مسائل توجه داشته باشه، پس امامت و رهبری یعنی برقراری امنیت و عدالت و کیان امت با شاخصهای اسلامی مطلوبه، با رعایت شاخصهای اسلامی. پس بنابراین امامت اسلامی، رهبری اسلامی، امنیتش، عدالتش، سایر مسائلش با این شاخصان، اینا بهش میگیم امامت اسلامی. این میشه مابل امتیاز. بله سوئد هم داره، آمریکا هم داره، انگلستان هم داره، حتی روسیه هم داره، همه دارن اینا رو دارن، اما آیا این شاخص هم اونا دارن؟ نه، اون لا به شرطه، این به شرط شیعه. کدوم را؟ خب ببینید، بله حالا همون قانونی که میخواد تنظیم بشه، آیا برای امام چنین شأن قائل هستیم که بر اون قانونم نظارت بکنه یا نه؟ بستگی به نوع نگاه ما داره. ما شیعه که خب میدونیم، ما معتقدیم دیگه، حالا میرسیم. اهل سنتن که اینجا یه قد شأن امامت رو کم کردن، در حد رئیس جمهور میشه. احسن، این در حقیقت اون امامتی را که آیان اهل سنت میگن در حد یک رئیس جمهور متدینه، با کفایت، با عدالت. حالا بعضیاشون میگن مجتهد باشه در دین، بعضی میگن نباشه، آدمی باشه متدین، معتقد به دین باشه. بله اونا از نگاه اونها در حد یک رئیس جمهور میشه، رئیس جمهور متدین با کفایت و با صلاحیت و با فضیلت، در همین حد. اما از نظر ما فرق میکنه، ما الان میرسیم دیدگاه شیعه. بله اگه از امامت اسلامی را از منظر عملی و اجرایی ببینیم، فقط در حد یک رئیس جمهور یه خورده بالاتر، یعنی که مثلا سواد حوزوی هم داشته باشه، مثلا اینجوری باشه، مجتهد باشه. مثلا اونایی که میگن، بعضی میگن نه مجتهد نمیخواد باشه، همین احکامو بدانه، ولو مقلدن بدانه. این در اختلاف نظر اهل سنت است، متفق رأی نیستن. ان شاء الله توی بحث‌های علم و صفات میرسیم به اینا، اجماع ندارن. بعضیا میگن علم تقلیدی هم کفایت میکنه، بعضی میگن نه بس مجتهد باشه، بس دیگه به شرایط. اگر گفت مجتهد باشه، اون وقت رئیس جمهوری است که هم باید متدین باشه، هم با کفایت باشه خدمت شما که، و هم عالم بدین در حد اجتهاد، اگر گفت مجتهد باشه. اگر گفت مجتهد نباشه، عالم باشه، ولو انتقلیدن، درسته؟ این مال اونا. حالا اگر از ما میپرسید، شیعه نه، شیعه اصلا معتقد است که امامت فقط اجرایی نیست، بلکه مسئولیت هدایت و معرفت هم به عهده اوست، اینجا دیگه مسلما فرق میکنه قضیه. با هیچ جای دنیا دیگه قابل مقایسه وقت نیست. هر نوعش نه. هر نوعش بادم نمیشه. بالاخره باید یه فردی باشه که ملتزم به احکام اسلامی باشه از نظر خودش. با هر نوعش نمیشه دیگه. یا آدم که شراب میخوره نمیشه. مثلا اون زن هم ممکنه رئیس جمهور بشه. اینا میگن نه، رجولیت مثلا در امام رجولیت شرطه. پس یه شروطی دیگه دی دارن غیر از اون مسائل. درست. اون غیر امام در عرض امام است یا در طول؟ در عرض امامه. اون وقت اگر احیانا تصمیم میگرفت که امام نمیپسندد چه باید بکنیم؟ پاسخی نداره دیگه. پس لاجرم نمیشه باید در عرض دید، میشه در طول. وقتی در طول شد پس کارها آخرش برمیگرده به همونی که به یده امر هست در مسائل معنوی و هدایتی. اون را او نسل میکنه، خودش لازم نیست بالمباشره اجرا کنه. بله، ننوشته که بالمباشره اجرا بکنه. میتواند کسی را برگزیند. آخر مگر اینکه نسب و عدلشون به ید او باشه، و الا چجوری میتونه؟ اگر مردم بخوان انتخاب بکنن یک کسی را بنی صدر مردم انتخاب میکنن با امام مخالفه، مصداق واقعی عینیش. چیکار بکنیم اینجا؟ اگر این دیدگاه را نداشته باشیم که این ولی امر بر مسائل سیاسی هم چیز دارد، نفوذ دارد و مشروعیت داره، خب کسی حریف نیست. بنی صدر دیگه رأی هم آوردم 11 میلیون، میگم 11 میلیون رأی دارم، اکثریت آرا رو مطلق داشت دیگه بنی صدر. بنده خدا دکتر حبیبی رأی کمی آورد دیگه، چون جلال‌الدین فارسی که مشکل پیدا کرد، رقیب اول بود دیگه. جلال‌الدین فارسی به خاطر ملیت و اینها مشکل پیدا کرد، اون کنار رفت، تمام شد. آقای حبیبی آمد، آقای واسه کسی نمیشناخت اون وقت دکتر حبیبی رو، یه مختصری رأی آورد و بنی صدر شد بی بدیل، یعنی یک شد یک تاز میدان. اگر غیر از امام بود مگر میشد بنی صدر کسی حریف باشه؟ گفتم به شما یه وقت دیگه، از اندیمش که من سوار قطار شدم تا قم فوش به شهید بهشتی میدادن توی واگونایی که من میشنیدم، میگفتن این نمیذارد، کشور را میخواد بنی صدر درست کنه، شاید این آقای بهشتی نه علی مثلا چه بعد میگفتن دیگه، نمیذاره اینا، نمیذاره اون میخواد درست کنه. اینجوری مردمو گول زده بودن. بندم که طلبه بودم از کسی محل نمیذاشت که تو از اون آدم هست چیزی زمین وایساده بودم، یعنی توی این راهرو اوشلو بود دیگه، ایام جنگ بود، ماشین ها و اینا ناامن بود، با قطار زیاد مسافرت میکردن. ما رفته بودیم برای ایام تبلیغ در طرف چیز کارخانه کشت صنعت کارون و خدمتتون، بعد شوشم اونجا رفتم برای تبلیغ ایام محرم بود. بله، من هیچ وقت لباسم در نیاوردم، هیچ وقت. در ایام مبارزات میگفتن آقا برید تو عراق دارن چی میکنن، شاهی ها چماق برداشتن و جاوید شاه میگن و طلبه ها را میزنن، چی میکنن؟ گفتیم میخوام بزنم میخوام نزنم، ما لباسم در نمیاریم. تنانیست که آدم همینطور تا یک چیزی تقلی به توخ خورد بیاد بگه آقا نه اینجا سخته، اینجا نه مشکل، این درست نیست اینا. لذا من منتقدم به طلبه هایی که بزیستی لباس در میان لباس میپوشه، آدم لباس آدم میپوشه میپوشه دیگه، اول یه روز آدم در لباس میشه بس در بیاره، پوشیدی دیگه با تا آخر لباس بپوشی. سختیست باشه، سختی باشه، ثواب داره، یه همش دنبال راحتی آدم باید باشه، آدم باید تحمل کنه، تحملش بالا بره دیگه باشه. ولی بنده همیشه اینجور بوده، اون زبانم بوده، هیچ وقت هر یه وقت یه استراره های دیگه لونم دست دیگرانه، ولی یاد آدم به اختیاره یاد آید هر می شود خدمتون که حالا برین دعای ابراهیمی. الان این مثال چکار میشه کرد؟ امام بود که فرمود اگر همه با این آدم باشن من یکی مخالفت میکنم، خودش گفت. اون وقتی دارد خیلی شلوغ میکنه، یعنی خیال نکنه که حالا اگر احیانا با او باشن، باشن این باشن تا جایی است که اسلام در خطر نیفته. ولی یه هم تشخیص داد که الان دیگه اسلام در خطره، اون همه میخوام باشن باشن، مخالفت میکنه. البته خب از طریق مجلس دیگه برنامه ها ردیف شد که عزلش کردند و خودش مسیر قانونی خودش تا دیگه در واقع تیگه. این در شرایط عادی است، اصل اولیه است. اگر احیانا کار به جایی بود که علل اسلام از سلام بشود، ولو هم مخالفت بکنن امام حسین قیام میکنن، ولو شهید بشه بشه، اصل اولیه است. اگر تشخیص داد که الان شرایط جوری هست که باید بکنه، اقدام میکنه. حالا اگر اقدام کرد و نه مردم آمدن فنعم المطلوب، حتی اگر نیامدن تکلیفش انجام داده، اگر به اونجا برسه. بعد در شرایط اولیه معمولیه طوریه. قدر ولایت فقیه را باید دانش انصافه. البته انشاءالله دعا کنید خدا یا واقعا حالا پشتمون گرم است و به خاطر این رهبر خوب، رهبر خوبی ولی فقیه قدخور واقعا مسئله خیلی سنگی نیست. خدا نکنه انشاءالله که طول عمر را با عزت حالا سالها سالانه بعدم فکر میکنه چی میخواد مثلا نسل جدید، خدایی نکرده خیلی مسئله است. انشاءالله میگه خدای متعال خودش یک عنایتی بکنه یه جوری که حالا عمر رهبر واقعا طولانی بشه، بعدم افرادی اینجوری بشه که قابل اعتماد باشن. مگه ساده است؟ خدا شاهده بعد از امام الا رهبر را هر کس شما نگاه کنه از رجالهای سیاسی رجالهای دینی هم که بندگان خدا اصلا توی این وادی ها نیستن خیلی هاشون که بتوانن از مقابل این حیله ها در بیان. رجال سیاسی هم به کی میشه اعتماد کرد؟ به کی میشه اعتماد کرد؟ هر روز یه جوره حرف میزنن اونها، به تفاوت زمان حرف میزنن. این رهبره که از اول تا حال یک مسیر مستقیم را آمده، اعتدال داره، ثبات فکر داره، واقعا اینجوره. رهبر خیلی چیز عجیبیست، عزیزیست، لطف الهی هست. خدا انشاءالله که طول عمر با عزت انشاءالله سالهای سال باشه، ما به خیالمون راحته و ایشان باشه با این رهبری مشکلی نیست. خب بحث حفظ نظام رو ما داریم، بگذاریم دیگه از این. حالا این بحث دیگه همش سیاسی میشه. ولت الدین، ولت الله یا ولت الدین، اون ولت الدین شهرستان شیعیست، صاحب کتاب اسلام و هیئت، همونو میفرمایید دیگه عبدالکریم. یک هبت الدین داریم شهرستانی شیعی هست، کتاب الاسلام و الهیئه، کتاب خیلی عالی است. اهل این متأخره، اون زمانهای اخیره، عبدالکریم، اون عبدالکریمی است که ملل نهل داره، کتاب را هم داره، کتاب های دیگه هم داره. لطف بفرمایید برقراری عدالت، از اینا بگذاریم دیگه، تکالیف اجتماعی، اجرای حدود و لطف. تا اینجا ما و آیان غیر شیعه در اهداف اختلافی نداریم، قبول داریم اینها رو. حالا اینا هر کدام یک حیثیتی داره، جناب آقای داداشزاده هر کدام یک حیثیتی دارد، به هم بی ربط نیستن. اما حالا چرا بیاییم یکی بکنیم؟ این حیث مختلف داره، تکالیف اجتماعی حیث، اجرای حدود یک حیث، حفظ امنیت، بله به هم ارتباط هم قطعا داره. چون مرحوم علامه حلی اینا را جدا جدا به عنوان اقراض امامت بیان فرموده، ما هم اینا را جدا جدا هم از کتاب ایشان هم میبینید دیگه، الالفین کتابی دارد علامه حلی به نام الفین، الفارق بین الصدق و المین، اسم کتاب این است، الفین الفارق بین الصدق و المین، من کز حق و باطل، یعنی کتاب الفین نیست در واقع، 2000 تا دلیل نیست، ولی خب زیاده، خیلی زیاده، 2000 تا نیست البته. بله ادلش هم بعضی هاش توریست که خب دیگه خدا رحمت به یک مناسبت های آمده، خیلی نمیشه دندونگی به اون شکل زیاد نیست، در حد فهم بنده شد ما نمیفهمیم، ولی خب برها کتاب خوبیست. بسیار، حالا لطف بفرمایید صفحه 106 میرسیم به حفظ شریعت. این حفظ شریعت نه حفظ عملی، حفظ بله معرفتی علمی هستن، بله اینجا بحث منده. این یکی هست که حالا اینجا بحثش کردیم و ادلش رو آوردیم و مناقشه های عبدالجبار رو ورق بزنید، ورق بزنید تا 113، یعنی 106 تا 113 حفظ شریعت بیان شده، استدلال شده، اشکالات بیان شده. 113 بیان تفاصیل شریعت غیر از حفظ، که این شریعت حفظ بشود به اصل نسل‌های بعد، مسئله به این تفاصیل هم که بیان نشده بیان میشه. این هم باز جنبه معرفتی داره. ملاحظه می‌فرمایید تا صفحه 118. خب حالا برای اینکه دوستان اون نکته‌ای که خدمت شریفتون عرض کردم که می‌خوام تکرار نکنیم، این دو تا بحث رو یک جا ان شاءالله بیان بکنیم به امید پروردگار بعدم میرسیم، بلکه مشخص بشه، یک ملاحظه کنید فصل دهم رو بیارید صفحه 213. این فصل پنجم بود، حالا فصل دهم، پنج فصل بعد از این، نوشته از عصمت امام از دیدگاه خرد. خب حالا یک مقدمه ای دارد که عصمت چی است و حقیقت عصمت رو بیان کرده ایم و عقاید آرا را گفته ایم و 223 برق بزنید تا 223 اون مقدماتش. حالا اینا را بعدا ان شاء الله بحث می‌کنیم، ما می‌خوام بگم یعنی اینجوریه بعضی کتاب، چون دو تا بحثه توجه داشته باشیم که تکرار نشه، چون وقت زیاد نده. خب 223 ملاحظه میکنید دلائل عقلی عصمت امام. خب یکیش برهان امتناع تسلسل، این برهان امتناع تسلسل تا میرسیم به صفحه 235. 235 بیارید. نوشته از برهان حفظ، ببینید ها، برهان حفظ شریعت که مثلا من خودم تو کتاب کنالی تدریس کردم، بعد از که نوشته اینا را خودم که دوباره اینا تدریس کردم، اینجا نوشتم رکه 106-109، یعنی همون بحث اونجا فصل پنجم. یعنی حالا چون تدریس هم یکی دوبار کرده این و یه تجربه ای هم در اختیارمون هست، انشالله به یک سبک هم نوشتم یادداشت کردم مطالب را که راحت تر بعدا انشالله توی اون تابلو می نویسم، شما یادداشت می فرمایید که این دوتا بحث را به گونه ای ادغام بکنیم که به نحو احسن انشالله تو این بحث ما نتیجه بده. خب به نتیجه ما این مبحث را بقیه اش را واگذار میکنیم دیگه، نمیخونیم الان ها به بحث عصمت برسیم. نه فرمودید یه خیالتون که راحت شد که یعنی الان میگید آقا این چی شد، حفظ شریعت چی شد، بیان تفاصیل چی شد، شیعه چی میخواد بگه تازگی داره مهمه، میگیم میرسیم بلن بس نکفل. پس در نتیجه انتهى الكلام حول الفصل الخامس اقراض الامامه، تمام ما پرونده اینو فعلا ببندیم. اونی که بحث داره بعد میاد، اون مقدارش هم که نقل بود که نقل کردیم تمام شد، بخواستم آشنا بشیم که دیگران چی گفتن. خب پس بیان سراغ فصل ششم. حالا فصل ششم هم باز چیه؟ فلسفه امامته. این یک فصل ابتکاری هم هستش، یعنی در هیچ کتاب کلامی کلاسیکی شیعی شما برید رجوع بفرمایید چیزی به این صورت نمیبینید که بحثی کرده باشن که حالا از نگاه قرآن کریم لماذا الامامه، نداریم چنین چیزی. حقیر هم که این را آوردم وامدار المیزان هستم در مرحله اول. المیزان بحث امامت را که مطرح می‌فرماید علامه طباطبایی، خب بحث قرآنی دیگه، چون یه حقیر مراجعه می‌کردم و اینا را می‌دیدم و اینها اول هم اینجورا نبودا، اینا مطالب عجیبه، مباحث علمی به خصوص جاده های نمالیده و نرفته عجیب غریبه. مثلا من در این تخصصی مهدویه 2-3 سال تدریس میکردم، خودم که الان فکر میکنم که اون وقت میگفتم میبینم واقعا خیلی عجیب غریب میگفتم، این بیچاره ها چجوری این دارم میفهمیدم، چون نظم نسخه خیلی روشنی نداشت. خب چیزی دریافت کرده بودیم، مطلب معلوم بودا، اما از کجا شروع کنیم، کدوم اول بگیم، کدوم دوم بگیم، چی جوری بگیم، میگفتیم اینا به اشکال میکردن، سوال میکردن. من سبکم میبینید که من همجا همجوری بودم، هر گوش بحث میکنم میدان بازه برای اشکال و سوال و اینا، چیز ندارم. خب بعد نوشتیم، بعد البحث شد مقاله، یک مقاله نوشتیم به نام همین فلسفه امامت از دیدگاه قرآن، در فصلنامه انتظار چاپ شد. یکی از افراد که صاحب نظر هست و قابل بالاخره فضل هست، مشرب فکریش هم با مشرب ما خیلی جور در نمیاد، ما معمولا مشرب فلسفی و عقلی داریم، اونها یه مشرب دیگری دارن، طبعا جز فرهنگستان اینا هستن و فرهنگستان و علوم یه مشرب اونجوری دارن مثلا. آره این خیلی از این بحث من خوشش آمده بود، خیلی تجلیل کرد، اونجا ایشون هم تدریس میکرد، گفت به عجب خوب بحثی کردید، اینا ادامه بدید، این بحث ابتکاریش باریکالله کار خوبی کردید، رفتید امامت رو از منظر قرآن بحث کردید، حالا همین سبکی که متکلمی گفته بودن نرفتید اینها. خب دیدم ایشون هم خیلی خوشش اومده، اونم بحث خوبی است. بعد اومدم گفتم ما که از قرآن این کارو کردیم، بذار از روایاتم بگردیم ببین تو روایات چی هست، یک تتبعی و فحصی توی روایات و احادیث و شد دو تا فصل. حالا کتاب به دو تا فصل در اومده، الانم هم دوباره همین امروز با دقت مثل اینکه الان کتاب را یک کس دیگری نوشته، منم اولین باره که الان این کتاب را میخوام بخونم، با همین دقت ها شروع کردم بخوندم، با مدادم یه چیزایی نوشتم که مثلا حالا ما اینا چجوری پیاده بکنیم. بحث خیلی سنگینه انصافا، واقعا یک بحث خیلی سنگینی است، از اون بحث هایی است که مثل علامه طباطبایی را اومده وارد میدان و مطرح کرده، ولی خیلی جالبه. در دوره گذشته اصلا من تدریس نکردم، چون نگران این بودم که یه موقع این خوب جا نیفته، تبدیل نشه، همجورا نگران بودم. این دفعه کلاس شما هم خود یه خصوصیتی داره، الحمدلله بازیت بالاخره هر دوره ویژگی هایی داشته، ما در خیلی سال ها از 70 تا حال که این مؤسسه و کلام اینا بوده هر دوره یه ویژگی داره، تفاوت دوره های کلام متفاوت هم یک سال. کراس شما الحمدلله یک ویژگی که داره یک تقریبا یک حالت نزدیک یک نواختی و انسجام هماهنگی داره. لذا من کشف المراد را که تدریس کردم در یک تنها دوره‌ای بود که قبل از وقت اون قسمت اوله بود امتحان کردیم. بعد خود اشتباه کردیم در وقت گذاری، اگر برای مثلا بحث عدل هم وقتی یاد میگذاشتیم اصلا کم نمی آوردیم. این به خاطر این الحمدلله چون یک انسجامی هست. بله خب خدا را شکر گذار از این جهت هستیم. اشکال هم میکنید، سوال هم میکنید، اما در مجموع به هم افقها و فکرها و اینا نزدیکه. اونجور خیلی بعضی دوره ها خیلی بینش فاصله است، خیلی فاصله ها زیاده، جمع کردن اون مشکله. بذار اول اینو فکر کردم میام خدمتتون بگم، خلاصش رو می‌نویسم روی تابلو. اونی که الان کل این فصل آمده ها خلاصش رو می‌نویسم، شما هم ان شاءالله یادداشت بفرمایید تا بعداً عبارات رو بخونیم مقداری که لازم هست تا این بهتر روشن بشه. بحث خوبی است. شما نکنه این برگی خاص هستم نیورده باشم آور نبر اینجاست. ما میخواهیم با استفاده از آیات شریفه قرآن کریم این مطلب رو اثبات کنیم. بحث قرآنی که امامت فلسفه خلقته، یعنی این عالم، حالا حداقل عالم طبیعت که همه دست ما هست این روشن بشه لااقل، این عالمی که ما درش زندگی میکنیم، این عالم غرضش امامه و امامته، یعنی انسان کامل. میخوایم اثبات بکنیم که غرض از این عالم انسان کامله و مصداق انسان کامل هم امامه. پس غرض از این عالم امامه، وجود امامه، این اصل میگن فرضیه بحث. هم این فرضیه رو اثبات بکنیم از قرآن کریم. بحث خیلی مهم میشه دیگه. اون روایاتی که میفرماید لولا الامام لساخت الارض به اهلها، این معنیش روشن میشه. این که میفرماید به وجودهی ثبتت الارض و السماء و به یمنهی رزقل ورا. این جاء آی اسلامی هذه العباره؟ خطبه؟ نه 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 عدیله بارک الله. آی مهدوی گفت در دعای عدیله است. این جمله یادتون باشه، این در دعای عدیله است. به یمنهی رزقل ورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. اینا ببینید، اینا این بیان از قرآن در بیاریم با این روایات فراوانی که داریم دیگه معنیش واقعا واضح میشود. واجه فهمیدیم. خب حالا چطوری وارد این بحث بشویم؟ اولین مطلبی که ما آورده ایم اثبات بکنیم که جهان برای انسان کامل آفریده شده است. دو، انسان کامل خلیفه و حجت خدا در زمین است. نتیجه میگیریم که جهان برای خلیفه و حجت خدا در زمین آفریده شده است. این فعلا یک قسمت از بحثه، شد یک قیاس، قیاس اخترانیش در اول. نتیجه بعد این نتیجه میشه مقدمه یک قیاس دومی، استدلال دومی. یعنی اینجا می نویسیم، یعنی مقدمه سوم را می نویسیم اینجا. مقدمه سوم این استش که پیامبر هم میاریم، عیب نداره، حالا مانعت الجمع که نیست، پیامبر و امام هر دو را می نویسیم چون در قرآن هر دو هست. پیامبر و امام، خلیفه و حجت خدا در زمین است. را به این اضافه بکنید جهان برای خلیفه خدا می شود، نتیجه می شود جهان برای پیامبر و امام که حجت و خلیفه خدا هست آفریده شده است. خب امامت فلسفه خلقته، خلقت عالم برای وجود امامه، برای وجود پیامبر و امام. حالا چون در خلال بحث خودش روشن خواهد شد، این اصل استدلالمونه، درسته؟ حالا این مقدمات رو باید از قرآن استفاده کنیم، چون استدلال به لحاظ صورت کامله که ماده استدلال رو، محتوای این مقدمات رو باید ببینیم که از کجا این رو ما میگیم. برای این مقدمه اول که جهان برای انسان کامل آفریده شده چند تا آیه داریم، آیاتش رو من یادداشت میکنم. آیه شریفه هو الذی خلق لکن ما فی الارض جمیعا، بقره 29. هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه و النهار مبصرا، یونس 67. الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء. خب حالا ادامه ی آیه شریفه، رزقا لکم، بقره 22. خب این حالا یک بخشی از آیاته، یه آیه که اینا تکمیل میکنه همش لکم لکم. اینجا همه ی آدم ها هستن، لکم یعنی برای بشر، نوع مطرحه. بعد یک آیه که این را قرض را بیان میکنه، میفرماید که انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها، ما علی الارض زینتن لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا، ایهم احسن و عملا که نفت. اینجا یک حدیثی هم از پیامبر نقل شده، این حدیث پیامبر هم بنویسیم، که فرمودن لیبلوکم ایکم احسن و عقلا و اورع عن محارم الله و اسرعکم فی طاعت الله. این هم حدیث نبوی، حالا زیلی. این فعلا راجع به این مطلب، این قسمت. بله؟ یعنی چی حسرت نکرده؟ باشه، فعلا برای انسان هاست. دیگه ما که مافل ارض چی ها هست؟ مافل ارض همه را میگیره دیگه، معدن، معدنیات، کوه‌ها، دریاها، جنگل‌ها، حیوان‌ها، هر چی که باشه، کل ما فی الارض برای آدم هاست. دیگه نداریم اصلا. خب جن نه اصلا از این بحث ما خیلی خارجه، چون متفرعه بر مثلا انس هستیم. لکم بیشتر حالا ما بعض انسان را که عاقل از ذوی العقول به اصطلاح، این ذوی العقول را بسنجیم با بقیه، که مکلفن. مثلا این نیست، مهم این مکلفه. در بین مکلفین کی مقصوده؟ یعنی بسیار در بین موجودات زمینی این عالم مقصود کیه؟ انسانه. لکم داره، یعنی ذوی العقول. آیا همه مقصودند؟ یعنی حیات مادی آدم ها مقصوده؟ یعنی حیوان ها را آفریده ایم و بقیه چیزها را آفریده ایم که شما بخواید بخوابید؟ نه، اونا هم خودشون میخورن میخوابن. نه، توضیح میده این آیه شریفه، این اونا را معنا میکنه که غرض حیات مادی و طبیعی نیستش. والله چه لزومی داره که مرغ را پرورش بدن سرش ببرن که آدم بخورن، آدم ها سرش ببرن بدن مرغ بخوره مثلا دیگه؟ نه، این چه آمد توجیه میکنه، چون بس معنویه، ارزشه، احسن و عملا هست. از اون چه که ملاکه آدم و انسان به لحاظ حیات طبیعی نیست، حیات ارزشی است. حالا هر چه این برتر باشه، احسن باشه، احسن و عملا، افعال تفضیله دیگه، میخواد ببینه کدوم از همه برتری. خب برتری ملاک داره، یه حد کاملی داره نسبت به اون میسنجن دیگه، اون ارزش های الهی و اخلاق الهی و اینجور چیزاست. هرچه هر کس نسبت به اون کمالات الهی نزدیکتر باشه، اون میشه احسن. که ایکم احسن، پس اونی که احسن است و برتر است، اون میشه مقصود، چون مقصود همه آدمه.
مقصود از انسان و آدمیان و انسانها ارزشه، اونم نه ارزش ها در حد پایین، احسن و عملا، برترین، برترین عقیده، برترین اخلاق، برترین رفتار. یعنی ما این احسن را اینجا لذا این حدیث را نوشتم به خاطر این احسن و عقلا، یعنی فقط عمل که اینجا در آیه شریف آمده، نه فقط تو عمل، چون عمل بدون معرفت که عمل به احسن نخواهد شد. انما الاعمال بالنیات، عمل برتر باید محتواش بالا باشه، معرفتش بالا باشه. این مستلزمه، این حدیث در واقع داره معنا میکنه. این احسن عمل یه مبنا داره که احسن عقلا باشه، العقل ما عبده به الرحمن، یک لازمه داره، یه منبع و منشأ داره، یک لازمه داره، لازمه شون اتوا است در عمل دیگه. احسن عمل کیه؟ که از همه بهتر اطاعت خدا بکنه، میشه احسن. پس بنابراین در بین انسانها اونی که احسن باشه اون میشه انسان کامل. این را شما میشه انسان کامل، یعنی برترین انسان، برترین انسان. پس این خلق شده برای انسان کامل، جهان برای انسان کامل آفریده شده است. از این آیات دیگه میفهمیم طبعا دیگه، یعنی بله، تا به این برسید. یعنی اینا خلق شده برای اینکه شما جوری زندگی بکنید که زندگی شما نتیجهش خروجی چی باشه؟ احسن و عملا باشه. احسن عملا میگه که ما دانشگاه را ساختیم برای اینکه این نتیجه را داشته باشه، حوزه را ساختیم برای اینکه این نتیجه را داشته باشه، فلان کارخونه را ساختیم، هر چیزی دیگه، هر چیزی را کاری انجام میداده به عاقل، فاعل عاقل، یه غرضی داره. در اون آیات میفرماد غرض ما آدمان، در این آیه، البته من الان همه آیات نگفتم، آیات دیگر هم هست، گفتم خلاصه کنم، این یکی را گفتم شاخص‌تره. این آیه هم میفهمد آدم ها نه از بعد مادی طبیعی، از بعد ارزشی. پس بنابراین سلسله مراتب داره. سلمان هم غرضه، مالک اشتر هم غرضه، غرض میانیه. اونی که تو قله قرار گرفته علی ابن ابی طالبه، زهیر ابن غین هم هست، حبیب ابن مظاهر هم هست، اینا هستن، حضرت ابوالفضل العباس هم هست، حضرت علی اکبر هم هست، اما اونی که تو قله است ابا عبدالله الحسین است. ایکم او احسن است، اون از همه احسن است. اون احسن نسبیه، احسن دو تا داریم، مثل از مصداق ها، این احسن مطلق، احسن نسبی. اون مطلقه میشه انسان کامل، اون نسبیه میشود افرادی که در ظل او هستن، پیروان او هستن. مثلا یه انسان کامل امام حسین علیه السلام، این نسبی ها چی ها هستن؟ حضرت ابوالفضل، حضرت علی اکبر، جناب زهیر، جناب حبیب و حافظ. میخواییم احسن عمل از این خلقت شکل بگیره، این پیدا بشه. چه فلسفه؟ حضرت آیت الله ستوده گفتم این مطلب را دوباره میگم چون مناسب بحثمون هست، رحمت الله تعالی علیه، میفرمودن که یه نفر امام زمان سلام الله علیه را خواب دید، در عالم خواب ازش سوال کرد که آیا حضرت جناب عالی شما راضی هستید که این سهم امام را به طلبه ها بدن؟ یعنی الان این کاری که مراجع میکنن سهم امام، اولین مصرفش بالاخره شهری هست دیگه، اولین مصرف. الان میگن آقا لازمه برای فهم دین، تبلیغ دین، ما امام هم میبود این کارو میکرد. مراجع اینجوری میگن دیگه، معناش اینه. اگر خود امام امور در دستش بود، حوزه علمیه داشت، طلبه پرورش میداد برای اینکه برن تبلیغ کنن. آش حالا اینا که همشون اونجوری که باید علیه السلام باشن در نمیاد. میخوام ببینیم شما این کار خوبه یا نه. ایشون خدا رحمت کنه علیه السلام با خنده و تبسم میگفت دیگه، در جواب فرمود که اگر در هر دوره یک نفر مثل سید ابوالحسن اصفهانی در داخلش باشه، بقیهش عیب نداره، نوش جونشون بخورن. اون توجیه میکنه همه اینها رو به طلبا بخورن استفاده کنن، حالا زندگی یه دونه سید ابوالحسن اصفهانی باشه بس، یه امام خمینی مثلا باشه، این دیگه اینجوری ها، اون احسنشه. نه اینکه آیت الله مطهری و علامه طباطبایی و آیت الله گلپایگانی و دیگران نیستن، ها، اما این امام خمینی اون بالاترینشه در این حد، البته حالا تا برسیم به امام معصوم، این غیر معصوم، این دیگه خب اگه حالا یه فقیه بخواد در یه زمینی فقهی فتوا بده از ظواهر آیات روایت، مگه غیر از این دیگه دلیل بیش از این نمیاره؟ ظواهر کلام الهی حجته، میشه انسان کامل. پس ما میتونیم بگوییم از قرآن کریم استفاده میشود که غرض از خلقت، خلقت عالم، انسان کامله، کاملترین انسانه، کاملترین انسانه. و اون حدیثی که میگوید که حالا امام مصداق انسان کامل میشه، بعد بیان میکنیم، اگر امام نباشد لساخت الارض، برای چه دیگه قایت که نداشته باشه، فاعل حکیم، فعل لغو، قوی غرض نمی کنه، طبق نظام علت معلول هستن، علت تامه، یکیش علت غاییه. اگر علت غایی نبود، معلول هم از بین میره. این که میگه لساخت الارض، نه اینکه همجرا طبق قاعده است، قاعده اختزا میکنه، قایت که نشد، علت تامه محقق نفر شد، تامه میگیره. برای اینه. خب پس این تا اینجای بحثی. خب این یه نقصی این بندی خدا داره، این تمام امکانات دستش نیست. اگر یک فردی باشه تمام امکانات قدرت مطلقه داشته باشد، یقیناً اون غرض محقق خواهد شد. سیستم را با اختیار میتونه تعبیه کنه، قدرت مطلقه داره، با قدرت مطلقه، با حفظ اختیار این غرض را برآورده میکنه. نمیشه مثال زد، خب آدمی هست با هزار مشکلات که توانایی نداره، محدودیت داره، هم به لحاظ گاهی علمش، هم به لحاظ قدرت اجرایش. خداوند سبحان این غرض را داره، جبر هم بنا نیست، لازم نیست که به وجود بیاد. قدرت الهیه با حفظ اصل اختیار، اما در این انسانها احسن عمل هم وجود داره، میشه غرض اصلا. برای اینکه اون قدرت مطلقه این احتمال را از بین میبره، نه اون جبر نیست، چون معصوم مجبور نیست. و بحث میکنیم انشاءالله، مگر اینکه شما پیش‌فرضتون این باشه که اگر کسی معصوم شد مجبوره، ما میگیم نه اینطوری نیستش، که فردی که معصوم شد کامله، یعنی معصوم شد، علم آدم الاسماء شد، مجبور بوده، نه در این حال مجبور نیست. که اینو در بحث اسمت بیان خواهیم کرد انشاءالله، که اسمت با اختیار منافاتی نداره. قدرت فاعله که میتواند با حفظ اختیار گزینه با اجتبیناهم هدیناهم استفیناهم را هم به کار بگیره، جبری هم در کار نیست، چون اسمت مستلزم جبر نیست. بله، برای خاطر این که اگر چنانچه انسان کامل نباشه، این جهان بیغایت و بیغرض میشه. خدا یا چرا جهان را آفریده؟ برای آدم ها برای کدوم آدم ها برای احسن عمل ها، اونی که برترین عمل است. بله، ما خلقت الانس والجن الا لیعبدون، غایت دیگه. اگر این غایت مطلقاً محقق نشود، این فعل غیر حکیمان است، یا باید بگوییم حکیم نیست، یا باید بگوییم عاجزه. و الا اگر کسی گفت من غرضم اینه، هم حکیم است، غرض را میخواهد، هم قدرت مطلقه دارد، این باید انجام بشه. احسن افعال تفضیل است، یعنی اون عالی ترینش احسن ملاک داره آخه، احسنه. حالا ملاک احسن چی چیه؟ تخلق به اخلاق الله. اون احسنین گزینه احسن نسبت تخلق به اخلاق الله چیه؟ اون است که کمال اخلاق الهی را در حد توان بشری داره، ظرف بشره، احسنش هم اخلاق الهی است در حد توان، اون میشه احسن. ایکم احسن و عملا، احسن مطلق. گفتم احسن دو تا معنا داره به لحاظ مصداق، اطلاق کلام هر دو را میگیره. ایکم احسن و عملا به نحو مطلق میشه انسان کامل. بله بشه، ما گفتیم، اینا هستن، بنده همین عرض کردم، گفتم در این احسن و عملا هر دو هستش مقصوده، نه یعنی این اگه این نواشه این باز کافی نیست، منشینه در ظل او این هم هست، نه اینکه نیست، این به صورت هدف نسبیه، هدف میانیه. اونی که تحقق پیدا اگر نکنه این غرضه، یا به خاطر اینکه حکمت ناقص بوده که میگید احسن من میخوام، میگید احسن با چه ملاکی؟ احسن آخه ملاک داره دیگه، برترین، نیکوترین، شاخصش چیه؟ نیکوترین، شاخص نیکوترین چی چیه؟ کی باید تعیین بکنه؟ خدا دیگه، خلقو به اخلاق الله. این شاخص برترینشون است که دیگه عالیترین باشه، ولی برترین نفر شد به نحو مطلق، چون اطلاق این کلام مطلق را میگیره. شما هم که قید بزنید بگید نسبی، دلیل میخواد، خلاف ظاهره. نه نه، احسن و عمل، احسن افای تفضیله. بله بله، در بینشون فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، نسبیه یا مطلقه؟ قول، کلام، سخن فرق نمیکنه. یعنی کاملترین سخن هرچه باشه، اینم کاملترین عمل هرچه باشه، احسن و عمل هم دیگه. این شما توجه نمی کنید که این احسن عملا نگاه کنید، اینا همه دلیل که دلیل میخواد، اینا ظاهر کلام این نیست. این شاخص حسن و احسن، شاخص چیه؟ اخلاق الهی، اخلاق الهی. کامل احسن با توجه به این، احسن در اخلاق الهی، احسن اگر در اخلاق الهی باشه میشه کاملترین. مثلا معنی احسن همینه، چون حسنا منشأش خداست، لله الاسماء الحسنا، خداوند متعال مده. در حد ظرف بشر فقط قائلیم، چون ظرف محدوده، نهایتش به خاطر محدودیت ظرفه که دیگه میرسه به خدا. کاملترین در حد واجب الوجود میشه خدا، در حد ممکن الوجود در این موجودات در این عالم، فعلا گفتم من فعلا حالا جبرئیل و ملائکه هم کار نداریم، چون این عالم رو باید بحث بکنیم، میشد انسان. بله، حالا این ظرفیت در حدی باشه، یه عالی ترین بالاخره داره، یه جایی توقف میکنه. اون نه توقف است که هنوز پیمانه خالی است، پیمانه پره، اما این پیمانه دریا را نمیکشه، اون در حد واجب الوجوده، اون اصلا خارج از تخصص، خارج از بحثه. احسن و عملایی که این حدیث معنا میکنه، احسن و عقلا اورع عن محارم الله اسرعكم في طاعه الله، این نسبی نیست اینها، یعنی در طاعت الهی. اونی که امیرالمومنین چی میفرماید؟ صاع سریع النجا، طالب بطیء رجا و مقصر فی النار هوا، در خطبه 16 سابقوا الى مغفرت من ربكم و عرضها و جنت عرضها السماوات والارض و سارعوا و سابقوا. اینا چی معنا میکنید؟ نسبیه. تا در بین این آیان افراد اونیست که از همه سرعتش بیشتره و از همه جلو میفته، و سابقون از سابقون اولئک المقربون. آیات زیاد داریم و اینا را کنار هم بگذارید، و سابقون از سابقون اولئک سابقون الی چی؟ سابقوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والارض. اینا سابقن دیگه، نه نسبی باشه ها، که بگیم بله اینا دارن میدون اینقدر، اون اصلا از در حد آخرین مرحله سرعت را داره، میشه از سابقون، از سابقون الله در مقرم. میگه دیگه آیات قرآن اینجوریه، کنار هم بگذاریم کاملا مشخصه. این ظهورش این است که این بله یک احسن داریم به نحو مطلق، گفتم با شاخص تخلق و به اخلاق الله، جنت عرض و اصلا و ارساد اینا، با این شاخص میگوین این از همه برتره، نه نسبت، البته نسبت دیگران هم هست، نسبت به اون شاخص هم هست، یعنی شما هم قاعده در نظر شاخص در نظر بگیرید، هم دیگران را نسبت به اون شاخص عالی ترین هست. یعنی چی؟ یعنی انسانی نمیشه فرض کرد که از او جلو باشه، هر بشری را شما بیاورید این بشر در قله است دیگه، پیمانش پر کرده، و الا میشه فرض بکنیم یه آدمی دیگه بیاد از این جلو بزنه، وقتی اون احسن نخواهد، میشه نسبی. اگر کامل تر نباشه میشه احسن نسبی. مجنون میشه فرض کنیم یکی دیگه بد از این بهتر، در حالی که آیه این نیست، میگه در هر زمانی ما میخوایم کامل ترین در اون عصر به وجود بیاد، دیگه فرض کامل تر از این نمیشه کرد. شما نفرد امکان نداشته، نمیشده، این میشد میکرد، این مقدار شده نیست، ما که محقق شده، ما که دیگه دلیلی نداریم که میشد از خدا نکرده، که اینجاها عقل هیچ دلیلی نداره، و تابع کلیات را عقل حکم میکنه. یقینا نظام احسن است، همین نظام احسن است. اگر اینکه شما بگید نه من ثابت کردم نظام غیر از این شدنی است و احسن، نمیشه این چیزی، دلیلی نداریم بعد این مطلب. بالاخره ان ابراهیم امه واحده، کان ابراهیم امه واحده، اینجوریه. یعنی اون دانه های برتر اینا چمند، البته زیر مجموعه اونا هم افرادی هستن، بازم در مقایسه با بیدین ها و کافر ها و گناهکار ها بازم در کمیت کمن، البته خود خدا هم میفرماید قلیل من عبادی شکور و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنی، خود خدا میفرماید دیگه، این که معلوم میشد این مقدار شدنیش در نظام احسن، چون عقل دلیلی که در جزئیات نداره، کلیشو فقط میفهمه، چون مصداق ما از فعل حکیم استکشاف میکنیم که چه مقدار احسن است. برهان لنیه نه لنی، یعنی برهان لنیست نه برهان اینی. نمیدونم فلسفه رو خونده اید، برهان لنیست نه اینی. بله برهان اینی باشه تازه در یک تلاش میکنید برسی به اونجا. نه خیر، برهان لنیه، خدا را شناخته این خدا با اون صفات فعلش احسن است. حالا فعلش چی چیه؟ بگوییم که در زمان ابراهیم، ابراهیم در قله است، لوط بعد از او، یه عده دیگه هم نوح در قله است. برهان لنیه دیگه. خب چه بکنیم حالا یه عده اکثریت اب نداره؟ این ریخت و پاش های اکثریت با معیار کیفیت خدا میشه نه کمیت. بیش از اینم نمیشده. ما دیگه دلیل نداریم که میشه از خدا نکرده که، چون برهان لنیه عرض کردم. غیر از برهان لنیه نمیشه اینا رو بحث کرد. شرور جواب نداره اصلا. اگر روش شما لنی نباشه شرور میمانه. رای نداریم. فقط برهان لنیست محکم. بعد از اینکه اثبات کردیم خدا را ذاتن و صفاتن و فعلا گفتیم کامل ترین است، عقل تصور نمی کند، می گویم دیگه فعلش هم کامل ترینه. آقا پس اینها را چی میگید؟ میگیم اینها را قطعا یه جهت ملاک داره، ما نمی فهمیم. الا روش اینی نمی کی توانسته از شرور را به روش اینی توضیح بده؟ هیچ کس نمی توانه. بزن استاد متعالی عدل الهی ببینید، روش ها مسلک ها با روش لمی فقط می شود نظام عالم را که احسن هست تبیینش کرد. و الا روش اینی استقرایی، به قول ایشان آدم از دنیا میره بیدین، چون میخواد این را حل کنه تا مؤمن بشه دیگه، آخرش هم حل نخواهد کرد. چون اینجا یه جوری جواب میده، قورباغه چرا اینجوریه، نمیدونم سس چرا اونجوریه، روتل چرا اینجوریه، هی کی جواب میده جواب میده، آخرش میماند ملک الموت هم میاد. اما اگر روش لنی آمد اساس درست کرد، محکم وایساده، محکم ایستاده، میگه آقا اینا دو حالت دارد، یا میفهمم ملاکش را یا نمیفهمم. میفهمم که ندارد، نداری هیچ جا. یه یا دلیل بیاد، یه کسی بیاد به زرس قاشه بگوید اثبت تو که این مشکل داره، نه ندانم. میگه من نمیدونم، نمیدونم، ندارم، نمیدونم که حجت نمیدونم، میدونم دیگه. این روش رو ما نداشته باشیم میتونیم بیان بکنیم. بنابراین ما بر اساس این مبانی است که از این آیات شریف هم استظهار میکنیم، ظهورگیری میکنیم، بعدم میگوییم کیفیت ملاک است نه کمیت. سید ابوالحسن اصفهانی که بود بقیه هم خوبه، اون یکی در قله است کفایت میکنه، امام خمینی که بود کفایت میکنه، اینجوریه دیگه. چنین دلیل نداره. این نسبیه. در لله الاسماء الحسنا. حیف که شما این بحثا را تو ذهنتون نیست، یعنی هنوز تا مجتهد بشی کل داره. لله الاسماء الحسنا. این الاسماء الحسنا یعنی چه آیه ابراهیمی؟ برترین، نیکوترین. مخواستم همینا که وقت اشتباه نکنید، اسماء نیکو نیستا. بعضی تفسیرها ترجمه کردن اسماء خوب را خدا داره. نه خیر، نیکوترین نام ها را خدا داره، درسته؟ حالا این نیکوترین نام ها یکیش هم چی چیه؟ خلقت آفرینش و جهان هست. تجلی این نام نیکو دو مرحله داره. یه مرحله اش چیه؟ بسترسازی. یه مرحله اش چیه؟ نتیجه گیری، نتیجه وصول به غرض. این دو تا مرحله داره. کدوماش نیکوتره از این دوتا گزینه؟ این خوب است، این خوبتر است، خوبترین است. وجه فهمونی در حد نمون. منعی داره؟ نه. چه منعی داره؟ ظرفیت هایی نیست که پیمانه در عالی ترین سطح پر بشه برای بشری. چرا؟ عقل مگه میتونه فرض بکنه؟ ما میگیم اونها همون عالی ترین هم. اون کیه در مصداق از داره مصداق؟ عقل که فرض میتونه بکنه. مصداقش کیا هستن؟ میگیم پیغمبرها. اون است که قرآن میگوید علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم تعلمون كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. راجع فهمیدید؟ این میشه، این میشه مصداق شناسی. اول کلیش عقل تصویر میکنه، آیه هم میگه مصداق داره، مصداقش این است که مثلا حضرت آدم است، خلیفه او، خلیفه از این جا علم بلاز خلیفه، خلیفه هم است، کامل ترین از خلیفه هم است، علم اسماء را به کمال داره. گفتیم شاخص کمال هم اسماء الله هست، چیز دیگه که نیست، که شاخص را با خدا می سنجن، چون اون کمال است در عالی ترین واجب الوجوده. در حد ممکن الوجود برای ظرف ممکنی که بشر باشه وقت مصداق پیدا می کنه. خب از این یک قسمت از بحث از داره آیات. حالا می رسیم به این که خلیفه هست. اینو من آیات اینم بگم. ساعت چنده؟ خیلی خوب، پس حالا تتمیه بس دیگه بمانه برای جاشه. صلی الله علیه و سلم.